مهاجر هستن که بابت سهار تشریف میارن اونجا، ساکن بومی نداره که مثلا همیشه اونجا باشن.
خب ماجرا اینه که در حقیقت چون اونجا تخریب شده ساکنین خالی کردن اونجا.
بله
درسته؟
بله.
خب
بله.
همین اصلا قسمتش
غیر مجاز ساخته شده بوده
شدن.
که توسط دادستانی اونجا تخریب شده.
قسمتش غیر مجاز بوده ولی فکر میکنم که کل قسمت تخریب شده، اینطور نیست؟
اونو دیگه قانون دادستان حکم دادستانی بوده که انجام شده، قبل انجام شده زمانه الان نبوده.
میگن که چون فرسوده هم بوده یه بخش دیگه ایش تخریب شده و چون کد نداره نمیتونن که بازسازی بکنن اونجا رو. درسته؟
نه، این کسی تخریب نکرده. بحث بازسازیش که مثلا بگن کد نداره، نه، کد آبادی داره، الان یک منطقه محسوب میشه، روستا محسوب نمیشه، ولی منطقه الان هست. ما یک منطقه داریم به نام علی آباد.
خب
ولی اگر میخواد به روستا تصمیش امکانات بگیرن، مجوزات بگیرن، باید به آمار نفوذ مسکنشون به 25 بالای 25 خانوار برسه.
همین الان مردم میتونن اونجا خونه بسازن؟
جا؟
مردم میتونن اونجا خونه بسازن؟
نه دیگه، ببینید خونه هایی که الان میخوان بسازن، میخوان جواز بگیرن، چیزی که قانون داره میگه بهشون جواز و پایان جواز ساخت بدن باید به روستا تبدیل شده باشه. الان یه منطقه، منطقه رو میتونن به فرمانداری اقدام بکنن.
بسیار خوب،
سلامت
باشید. انشاءالله که خیر. خیلی ممنونم آقای عابدین، بخشدار مرکزی دماوند. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. بزرگوارید.
ساکتی اینک
جا؟
ساکتی میدم.
ساکتم که شما اصلا اجازه میدی به من برم خودم صحبت کنم؟
خب الان اجازه دادم از خودت صحبت
و صحبت ندارم.
از پس
نگاه کردم به شما واقعا لذت میبرم.
واقعا برات متاسفم.
برای چی؟
کاملا برات متاسفم.
چی شده مگه هاشو بیارم؟
چه وضع صحبت کردن؟
نه من چیزی نگفتم که.
نکنه تو هم اینک یکی از صاحبان اون 600 هزار استخر خانگی هستی که بلای جان ورزش شده.
من اصلا استخر خانگی نزدیک ندیدم. آشه بیچی. خب
رئیس فدراسیون شنا آخه برگشته گفته که
چی گفته؟
ایران کمبود گاز نداره بلکه صادرم میکنه.
اها.
مشکل ما مدیریت غلط این منابع است.
بله.
حالا تو میگی چه ربطی داره گاز به نایب رئیس فدراسیون شنا؟
آره خیلی خب. برام جالبه
اینجا ربط پیدا میکنه چی ایران 500 تا 600 هزار استخر در مجتمع ها و ویله ها و حدود 2000 استخر عمومی وجود داره.
بله.
استخرات توی مجتمع های خصوصی باز هستن و نهایتا در روز 5 نفر از اونها استفاده.
بله بله.
اگر این استخر بسته بشن بار گاز رسانی قطعا کاهش پیدا میکنه، ایشون گفت.
این داخلیه.
آره.
خب
بعد گفتم توی ورزشگاه آزادی که ملی پوشا تمرین میکنن به علت افت فشار گاز درجه حرارت آب 22 درجه شده.
واقعا چه خبر خوبی.
چرا؟
واقعا مسرت بخشیدی به من. واقعا چه خبر خیسی. خیلی
جان؟
عالی بود. خبر خیس
یعنی چی خبر خیس؟
ببین هاشمی جان،
بله.
به طور کلی هر چیزی که در تماس با آب قرار بگیره خیس میشه و خبری هم که توش آب باشه خبر خیس محسوب میشود. بله
الان بعد خیس
خیس
چیزه خوبه یا بد من نمیفهمم.
بستگی به سلیقت داره که خیس خوب به نظر بیاد یا بد. ببین یکی کیک خیس دوست داره مثلا، خب یکی بیسکویت خیس. بستگی داره که سلیقت چی باشه. آره.
آخو چرا چرت و پرت میگی؟
با منی؟
بله.
آه.
داریم راجب خبر با هم صحبت میکنیم.
خب این که ما این همه استخر تو کشور داریم نشون میده که مردم ما شناگرای ماهری هن. آفرین. بله.
خب. فقط این شنا کردنشون داره آب و گاز رو هدر میده.
اینم خبر خوبیه عزیزم. اینم خبر خوبیه. زاویه دیه تا عوض کن. بله. چیه؟
آقا دارم میگم آب و گاز داره هدر میره بعد میگه خبر خوبیه.
خب همین که به برق و تلفن کار نداره خبر خوبیه دیگه.
البته بحث پمپ گردش آب و سیستم تصفیه برق رو هم به هدر میده. خب استاد
خب خدا رو شکر تلفن هنوز در امانه.
آقای محترم سر این صخره‌ای که روزی 5 نفر ازشون استفاده میکنن کلی داره اسراف میشه. افت فشار گاز داریم. ملی پوشا دارن یخ میزنن، میفهمی؟
چی دارن یخ میزنن؟ بعد خدا پیاز داغش زیاد کرده تا به تکرار میکنی. ببین دمای آب شده 22، دمای رفاه بین 18 تا 25. هر وقت اومد زیر 18 بعد بیا بگو ملپوشه یخ داده، ملپوشه یخ داده.
قطعا هوا وقتی که سرتر بشه به اون نقطه هم میرسه.
بابا هر وقت رسیدی بعد راجبش صحبت میکنی. بعدش هم کدو ملی پوش آشفی جان، بچه های تیم ملی شده که اصلا پوشش خاصی ندارن که میگی ملی پوش چی میپوشن؟ شناه حالا
کلن نمیفهمه
تو. بریز بیرون غمارو خسته روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه شدی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوایش نه تخت و تابش نه، این دل بیرون خرابش نه، هوا هوایش نه دهزه نابش نه، این دل بیرون خرابش نه. صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
امید خان قالیباف سخنگوی وزارت صنعت معدن تجارت رفیق خوبمون همراه من هست. سلام میکنم، ارادتمندم.
سلام جناب هاشمی، خوبی میشالله در خدمتون هستم.
دیدار سلامت بشید. آقا ببخشید تو رو خدا، ما مزاحم میشیم، باید رفاقت رو بذاریم کنار، هی گیر بدیم بگیم آقا این چه اوضاعیه. خلاصه
شما سوالو بکنید، ما هم به هر حال باید پاسخ بدیم.
ماشین خودروها وارد شد، گفتیم این خودروها وارد چه ذره وضعیت بهتر میشه، قیمتا میاد پایین، رفت بالا، چجوری شده؟ میدونم هم الان تو این گیرو داره در حقیقت هی تذکرهای متعدد به وزیر سمت هستینا، ولی مردم هم این وسط انتظار دارن دیگه، قبول دارین؟
بله بله، من یه نکته بگم. ببینید این قیمت هایی که از کف بازار یا تو سایت ها اینا رو شما میبینید، من نظرم این نظر شخصیمه، اینا قیمت درستی نیستند. من خودم روز چهارشنبه رفتم اون حالا مرکز خرید فروش خودرو و خدمت شما شد که به عزیزان میگم با این قیمت ها شما چند تا معامله میکنید، یا میگن هیچی یا یه دونه، به هر حال قیمتی نیست که معامله روش بشه، یه قیمتی است که من نمیدونم ساختگی است و من از نظر من اعتباری نداره. حالا ما همون روز چهارشنبه فرض بفرمایید که 2000 تا شاهین رو در بورس کالا عرضه کردیم، قیمتش شد 300 و یعنی قیمت آخر رو تابلو رقابت میخورد مثل بازار دیگه اونجا شد 340 و فکر میکنم 3 تومن 3 میلیون تومن.
خب
همون روز در بازار به حساب آزاد و قیمتایی که توی سایت ها میبینید زده 520 میلیون تومن. این اختلاف واقعا، حالا اینجا 2000 تا خودرو فروش رفته، اونجا عرض میکنم میگن یکی دو تا یا هیچی. یک این میشه که قیمت ها رو باید مراقبت کرد، قیمت های انحراف کننده ای نباشه. نکته دوم هم اینه که به هر حال وقتی یک لنگرگاهی مثل قیمت ارز و قیمت رو بالا میبره، نه تنها خود رو، خیلی از کالاها رو هم با خودش افزایش میده. من ارزی که کردم قیمت های حالا فیک و کاذب، معنیش این نیست که خود رو گرون نشده، من اینو که نمیخوام انکار کنم. عرضم این بود که اینقدر دیگه افزایش پیدا نکرده و هایمو هم همینطوره در بورس. به هر حال قیمتی که کشف 300 میلیون تومان کمتر از قیمت بازار بود. حالا
آره، ولی میدونی الان من دارم میگم که این قیمت هم، یعنی همین قیمت بورس کالا هم واقعا از اون چیزی که فکر میکرد. بذار اینجوری بگم، الان یادتونه یه زمانی، اون زمانی که شما هم همکار ما بودین، میگفتن L90 قراره که تولید بشه که خودرویی باشه که مردم بتونن به راحتی بخرنش و اینا، یه خودروی ارزان قیمتی باشه، درسته؟
بله.
الان تو این بازاره L90 شده 800 میلیون تومان. ولی بازاره
الان شما آقای هاشمی ببین، باز خودت داری همون قیمتی که من زیر سوال میبرم و ملاک قرار میدی دیگه. من نکتم اینه
آره،
که
میگی تو بازار اون اینه. آره
میلیون تومن
میفهمم. ببین من میگم که من متوجه این هستم، ولی من دارم میگم بالاخره الان وزارت سمت باید یه کنترل، یعنی یه کنترلی بکنه که این بازار آروم شه. یعنی نمیشه که وزارت سمت ساز خودشو بزنه.
الان میریم قسمت دوم ارزم، درستم بین. ببینید ما باید ارزه رو ببریم بالا دیگه. کاری که میتونیم بکنیم اینه، نمیتونیم بگیم مردم نخرن، یعنی تقاضا رو که کاریش نمیتونیم بکنیم.
آره.
حالا برای ارزه شما نگاه بکنید، ما در 6 ماه در پیش 700 تا 800 هزار دستگاه خودروی سواری از محل تولیدات داخل عرضه خواهد شد، 200 هزار تا هم از محل واردات تامین خواهد شد. یعنی در فاصله 6 ماه عرضه‌ای که در بازار خواهد شد از کل عرضه سال 1400 سال قبل بیشتره. خب این میتونه قطعا بازار رو به یک نقطه اشباعی برسونه به لحاظ عرضه. اما باز من خواهش میکنم دقت بکنید، اگر قرار باشه که تغییراتی در متغیرهای خارج از مسئولیت وزارت سمت اتفاق بیفته، باز ما هرچه عرضه هم بکنیم تا وقت خودرو جنبه سرمایه‌ای پیدا کنه نه مصرفی، واقعا شاید نتونیم از تقاضاهای این تیپی، یعنی به خاطر این طرف میدونه انتظارات تورمی به گونه ای است که میکنه اگر بخره گرانتر میتونه بفروشه، خب این تقاضای کاذب ایجاد میکنه، واقعا همه رو میبلعه. عرضم اینه که باید یک ثباتی در سایر متغیرها هم ایجاد بشه تا نتیجه سیاست افزایش عرضه ما ملموستر برای مردم باشه.
خب فکر میکنین که این اتفاق تا کی بیفته؟ میدونی مردم دیگه میپرسن
میفته ها آقای هاشمی؟
نه این نتیجه دیگه، نتیجه
نتیجه انشالله اگر همه چی، یعنی عرضم اینه که بازار ارز و حالا اینها آرامش پیدا بکنه،
خب
من فکر میکنم که تا 2 ماه 3 ماه یعنی توی آخر سال این قابل دیدنه، هم تولیدات داخل هم واردات کاملا قابل مشاهده است که مردم متوجه بشن که بازار داره به سمت تعادل و آرامش و وفور خودرو و اینها داره میده. من فکر نمیکنم زیاد طول بکشه.
آن نکته دیگه ای که من دارم، چون میدونم با هم دیگه همدردیم توی این مورد به خصوص، اینه که توی این اوضاع احوال هم این دوتا خودروساز اصلی های ما هم دارن راه خودشونو میرن دیگه، یعنی اصلا کاری ندارن به اتفاقات، درسته؟ یا نه اونا هم یه تغییر
راه خودشونو، یعنی قیمت گذاری خودشونو
آره دیگه، یعنی اونا تو بازی قیمت گذاری خودشونن.
آقای هاشمی ببین، ما بنامون واقعا این نیست که پاسخگوی کارهای خودروساز باشیم. این همین دوتا خودروساز یه مختصر کمی دولت داره، اونم میخواد بده بره، خیالش یعنی راحت شه از این که دیگه کار دولت خودروسازی نیست. کار دولت نظارت و کیفیت و سیاستگذاری و تنظیمگریه. ما میخواییم بریم تو جای اصلیمون بیشتر تمرکز کنیم و خودروساز هم البته باید مقرراتی که برش حاکم هست رو رعایت بکنه. اما من تا جایی که میدونم قیمت کارخونهی ایران خودرو و سایپا از سال قبل تا هم تغییری نکرده و اونا دارن طبق همون قیمت، البته اونهایی که در قرعه کشی هست،
آره.
نه اونایی که میره بورس کالا،
آره. خب
به همون قیمت دارن میفروشن.
نمیدونم، خیر ایشالله. فقط این قرعه کشی ها یه ذره الان تکلیفشون معلوم شده شرایطش چجوریه یا نه؟
با همون
قرعه کشی ها همچنان به روال سابق هست.
آره، ما الان قرعه کشی رو یه توضیح بدم. قرعه کشی رو در مورد خودروهای ایران خودرو، چند مدل ایران خودرو داریم مثل 206 و پژو پارس و دنا و اینها.
خب
برخی از مدل‌هاش هم ایران خودرو برد در بورس کالا، مثل 207 و از به خدمت شما هایما و تارا و اینها رو. بنابراین قرعه کشی طبق روال در محدوده‌ای که عرض کردم چند محصول ایران خودرو ادامه داره فعلا و حالا طرحهایی که یعنی قوانینی که باعث میشه درصدهایی رو مثل 50% جوانی جمعیت 20% خودروی فرسود اینها هم اعمال میشه و تغییر خاصی ما نداریم
تو اون حوزه. یعنی مردم الان دغدغه‌شون چیه؟ مثلا میگه من یه ماشین دارم میخوام بفروشم، ولی پولی هم دارم بذارم روش، مثلا ماشین یا تبدیل به احسن بکنم، نمیدونم یه کاری بکنم دیگه، یا تغییر بدم یا یه چیز اینجوری. من چون باید بفروشن که بتونن اونو بخرن دیگه، شرطش فکر میکنم نداشتن پلاک ثبت شده به نام هست، درسته؟
آره.
بعد میترسن که اونو بفروشن با اون پوله
داشته باشه تو قرعه کشی دیگه،
آره.
نمیتونه.
بعد میترسن با اون پوله که دارن میخوان بذارن روش دوباره نتونن همون ماشینی که دارن رو بخرن. این عدم ثبات یه ذره شاید داره مردم اذیت میکنه.
من فکر میکنم یه مقدار داریم این به سمت افزایش تولید و خلاصه عرضه و این شرایط بهتری رو پیش میاره.
درسته. یه سوال بی ربط درباره خودرو هم بپرسم، حالا چون شما سخنگوی وزارت سمت تسلیم اشکال نداره. اوضاع احوال رابطه نمایندگان و وزارتخونه الان چجوریه؟
اوضاع احوال خوبه. ببینید به هر حال خودرو که گرون میشه، نماینده های مردم، این عزیزان میرن در دل مردم و مردم هم گلایه میکنن. حالا یکیش هم بحث خودروه و این رو به ما منتقل میکنن، به وزیر منتقل میکنن. این کاملا از نظر ما غیر از این باشه عجیبه. خود شخص آقای رئیس جمهور تشریف بردن در وزارت سمت روز شنبه، ببخشید دو روز پیش فکر میکنم، بله. و ایشون هم همین گلایه رو از طرف مردم به مجموعه مدیران وزارت سمت داشتن. حالا اینها رو ما نمیتونیم بگیم که چون گلایه هست، چون مردم از قیمت خود رو رضایت ندارن، رابطه ما با نماینده ها یا با دولت رابطه خوبی نیست. ما رابطمون، یعنی حالا نماینده مجلس هم این رو میدونه که شرایط ارزی باعث این تغییرات قیمت شد، چون خود حضرت عالی شنوندگان برنامه خوبتون میدونن ما 5 ماه تا 6 ماه قیمت خود رو در بازار خیلی ثابت نگه داشتیم، حتی کاهش دادیم تو شرایطی که تورم 40% داشتیم این اتفاق افتاد. ولی واقعا دیگه وقتی یه متغیر بیرونی میاد توی بازار اثر میذاره، توان کنترلی ما هم کاهش میده. ولی عرضم اینه که یعنی امیدوارم و خیلی خوشبینم که این اتفاقات پشت سر گذاشته بشه با عرضه های بسیار سنگینی که خواهیم داشت. نماینده های مجلس هم این فهم مشترک رو با ما دارن، خدا رو شکر رابطه بسیار خوب هست و ما هم پاسخ هستیم. در این حال که به هر حال این اتفاق برای بازار خود رو افتاده، خودمون هم پاسخگوییم، میپذیریم، مسئولیت پذیریم. انشالله که با کمک شما و نظارت رسانه‌ای هم پشتوانه ما باشه بتونیم این مورد رو پشت سر بذاریم.
به امید خدا انشالله. خیلی ممنونم. امید
خواهد بود.
انشالله یه روزی بشه. اول چه ارزون شه. ما بریم دفترتون بشینیم با هم یه چایی بخوریم کیف کنیم. بگیم چه باحال شد. خیلی مخلصم. سخنگوی محترم وزارت صنعت معدن تجارت آقای قالیباف. خدا نگهدارتون. بریم اون بخش دانش سیاسی بود که یه روزی توی همین هفته معرفی کردم بهتون. اونو با هم دیگه بشنویم.
بمباران یا جریان‌سازی خبری چطور به وجود میاد؟ برای رسیدن به جواب همراه میشیم با توضیحات دکتر حسن بهشتی پور، پژوهشگر ارشد مسائل سیاسی، تحلیلگر مسائل روز بین‌المللی و نویسنده کتب آموزشی علوم سیاسی و مقالات علمی.
درباره جنگ رسانه‌ای و بمباران خبری که اصطلاح علمیش جریان‌سازی خبریه، به این دیگه از نظر علمی جریان‌سازی خبری. جریان‌سازی خبری به این معناست که چندین رسانه به صورت هماهنگ میان یک خبر رو به صورت کذب منتشر میکنن برای اینکه یک جریان خبری رو ایجاد بکنن، یک موج خبری ایجاد بکنن و ازش بهره برداری بکنن. خب حالا برای مقابله با این موضوع ما چه باید بکنیم؟ ببینید، من عرض کردم آن کسی که تحلیل داشته باشه نسبت به موضوعات فریب جریان‌سازی های خبری را نمیخوره. چرا؟ قبلش راجع به خبر رفته بررسی کرده.
چطور این جریان‌سازی رو تشخیص بدیم؟
معمولا اینو به شنوندگان عزیز عرض بکنم، حواستون باشه رسانه هایی که میخوان جریان سازی خبری بکنن، جنگ رسانه ای انجام بدن، هیچگاه 100% دروغ نمیگن، چون اگر بخوان 100% دروغ بگن آبروشون میره، بی اعتبار میشن و بی آبرو میشن. بنابراین میان خبر دروغ و راست رو مخلوط میکنن و از یک بسترهای حقیقی که مثلا 5% 10% حالا هر چند درصد حقیقت هست استفاده میکنن، 80% دروغ رو پیازداغش رو زیاد میکنن. یعنی مخلوطی از دروغ و راست به جامعه تعبیر میدم.
سادت آباد، رادیو تهران.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توجهتون به سعادت آباد در امروز و این هفته. خیلی ممنونم از همه همکارانم. عذرخواه شما هستم که نتونستم پیغام های واقعا خیلی خیلی زیاد شما رو امروز بخونم. به خاطر ارتباطاتمون و بخش مختلفی که باید تقدیمتون میکردیم شرمنده خیلی از دوستان شدیم. عذرخواهی میکنم از همتون. خدا قوت میگم به همه همکارانم در تهیه و تولید سعادت آباد. تشکر میکنم از آقای شاه‌صفی صدا بردار محترم امروز، از همکاران محترمم در پخش شبکه رادیوی تهران. خیلی ممنونم از عینک خوشبینی، اصلا ممنون نیستم. و
خدا آباده کرده بوده. هی دو شب
5 ثانیه وقت وقت داری. خدافظی.
خدافظ.
آره، ما میریم. هفته دیگه که ما نیستیم، هفته بعدش ما هستیم. یادتون باشه تنها چیزی که توی دنیا از بود نمیفته عشق. پس لطفاً با عشق زندگی کنید. مخلص همتون، خدا نگهدار.
عواملی که در سعادت آباد در کنار شما هستند.
تهیه کننده فرشته علیپور.
مجری محمد حسین هاشمی.
بازیگر امیر قربان.
نویسندگان مهدی حجازی، مسلم احمدی.
آیتم سازان علیرضا مهرانفر، سحرکاری.
هماهنگی سفید آقاجانی.
ارتباطات علیرضا مهرانفر.
سعادت آباد، کاری از گروه تهران و رویدادها.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومة. صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
وقت بخیر، ساعت 12:57 دقیقه است و شما شنونده رادیو تهران هستید. به اطلاع میرسونم که از طرف دانشگاه عالی دفاع ملی همایشی برگزار میشه که فراخوان مقاله همایش رو دادن و موضوع این همایش هندسه نظم جدید جهانی است. مهلت ارسال چکیده مقالات تا 15 دی ماه 1401 و علاقه‌مندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از این همایش به تارنمای به نشانی gno.sndu.ac.ir مراجعه کنند.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
این شماره 179 از مسابقه 94 رادیو تهرانه که شما عزیزان همراه ما هستید. شما میتونید هر روز تا ساعت 21 با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مورد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. اما سوال شماره 179، اولین مدال‌آور جهانی در تاریخ ورزش ایران در رشته وزنه‌برداری زنان کیست؟ الف فرزانه فسیحی، ب یکتا جمالی، جیم سارا فکری. خانم یا آقای هم به شماره 0910 4 شماره آخر 5648 در پاسخ به سوال 178 ما که قدیمی ترین کتابی که خطبه حضرت زهرا در آن منتشر شده کدام کتاب است، پاسخ صحیح گزینه ب کتاب بلاغت نسا رو ارسال کردن. همچنان همراه ما باشید. اما حالا نوبت علم بهتر است.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم.